فقه حکومتی استاد موسوی 29 آذر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد
و عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بینه به. ما بر مبنای یک نگاه و یک رویکرد حکومتی وقتی وارد استنباط احکام شرعی میشیم، بعضی از سرفصل‌ها طبعاً سرفصل‌هایی است که ورود از منظر حکومتی مسیر استنباط ما رو تغییر میده و ادله رو به گونه دیگه‌ای برای ما به نمایش میذاره. ما این گونه دیگه رو در عرض گونه های دیگه نمیتونیم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی منظور اساسی ما توی این بحث این نیست که خب هم میشه حکومتی نگاه کرد هم میشه غیر حکومتی نگاه کرد و ما الان فعلا میخوام حکومتی نگاه بکنیم. نه، اساسا بدون نگاه حکومتی مسئله حل نمیشه. جوری دیگه این شما اگه تونستین حل کنین اختلاف روایت زکات رو، و حل نشد که نشد. حالا دوستان طبعا باید قضاوت بکنن که حل نهایی ما عمل خوبی بود یا نبود، اما واقعیتش اینه که حل شده در چارچوب مواجهه‌های متداول نیست. مسئله ولایت خیلی پررنگ است. بله؟ مسئله ولایت بسیار پررنگه توی این فروعاتی که ما مورد بحث داریم قرار میدیم. در فروعات متعدد مربوط به زکات ما وارد بحث موارد زکات شدیم. زکات مال و تجاره و زکات نقدین رو طبعا اگه بخوایم بررسی بکنیم باید وارد پدیده پول بشیم و به تبع پدیده پول وارد نوع مبادلات تجاری دنیای امروز، دین، مناسبات اون تجارت با دین، که اتفاقا این بحث دین به شدت دوباره تأثیر میذاره رو زکات، چون زکات باز با دین ارتباط داره. میدونین ارتباطش چیه دیگه؟ شما برای این که زکات مالو ندین میتونین چیکار کنین؟ قرضش بدین. و این خیلی تأثیر میذاره رو مناسبات مالی شما توی حوزه زکات. خب اینا رو عرض کردیم که بحث، چون بحث قرضه و پوله و ماهیت معاملاتی، اینها رو میریم تو اون بخش بعدی که بحث پول هست بررسی میکنیم. چون از بحث زکات بخوام بریم توی اون بحث دیگه عملا رفتیم تو اون سرفصل. کما اینکه بخشی از بحث‌های زکات رو دیدیم در نهایت مرتبط با مسئله زمین میشه و گفتیم اینا رو دیگه از اینجا به بعدش ما ادامه نمیدیم، چون خود بحث زمین رو هم جداگانه باید مورد بررسی قرار داد که ما اجمالا واردش میشیم، یعنی به تبع بحث خراج. الان مسئله اصلی ما اینه که این بحث زکات و مواردش رو اونطوری که برشمردیم یک ماهیت عام پیدا کرد که حسب مواجهه ولایی اهل بیت تخصیص و تعمیم میافت. این که در مواردی اهل بیت خودشون اومدن و مواردی رو خارج کردن، خود رسول الله هم خارج کرده اون موارد رو، بقیه اهل بیت هم همینطور خارج کردن، این دال بر این نیست که الی یوم القیامه قرار اینا خارج بشن. نه، ممکنه که همین مورد توی یه مقطع دیگه وارد بشه توی موارد زکات، و حسب اون نکته های اساسی که توی زکات وجود داره این تعمیم و تخصیص شکل میگیره. حالا اون نکته اساسی چیه دیگه؟ از اینجا بعد شروع میشه. یعنی ما بحث تمام شده فرض نمی کنیم، بحث تازه آغاز شده. شما الان اولین مسئله دینه بخوای تعمیم بدی، باید نگاه کنی ببینی چه مواردی رو ما اضافه کنیم. الان شما میگی علل حنطه و شعیر و تمر و زبیب، خب و تمر و زبیب کل ما انبتت الارض یا کل ما کیل بستاد، همه موارد رو چه حسابی؟ خب نصاب ها رو حسب ارزش یا حسب اندازه در نظر بگیریم، درصد رو همینطور. مسئله آبیاری با استفاده از آب چاه با موتور باید با آبیاری سقی صحیحاً حساب بشه یا جزء مواردیه که شما داری آبیاری دستی میکنی و این ما انشاءالله سوالات دیگه. مثلا کلن نوع کشت و صنعت که امروز داریم خودش پدیده متفاوتیه، این خودش نیاز به بررسی داره. دوم بحث دامه که طیور امروز وارد این بحثا میشه یا نمیشه. شما الان حجم زیادی از مصرف گوشت مصرف طیوره، طیور قبلا انقدر جدی نبوده توی حیات زندگی روزمره، مردم انقدر مرغ و مرغابی و بوغلمون و شترمرغ و شترمرغ که اصلا کلن توی یه وادی دیگه است، یه جای دیگه است. بله حالا تو روستا خب ممکنه کنارش هم مرغداری بشه، مرغ هم میارن توی اون فروشگاه روستا، بالاخره مرغ هم از کشتار مرغداری میارن، دارن میارن، مردم هم میرن میخرن میخورن دیگه. ولی مرغی که طرف خودش داره تربیت میکنه و استفاده میکنه، اون اصلا کلن حسابش فرق میکنه. حالا طیور هم اضافه میشه؟ اگه طیور اضافه میشه تازه اول کلام که آقا شما بخوای نصاب ابل و نصاب غنم و اینا رو در نظر بگیری درصد چطور عشر در نظر بگیری، نصف عشر در نظر بگیری، اصلا کلا اونا رو نمودار ببری که اینجا رو نمودار بردن ها. اون فایلی که من براتون فرستادم یه فایلی بود، یه محاسبه کرده بود، سعی کرده بود رو نمودار بیاره، اون خیلی مفیده که رو چه حساب شما میخوای بگیری و چقدر میتونی. ولی واقعا دچار مشکل میشی، چون اونجا برای ابل یه چیزه، برای بغل یه چیزه، برای غنم یه چیز دیگه است. ها شما ساده ترین و سرراست ترینی که داری چیه؟ گوسفند. گوسفند گوسفند خیلی سرراسته. چی بود؟ هر چه تا یه دونه میگی. شما میگه آقا از حالا من توی مرغداری هم نگاه کنم ببینم هر چند تا مرغ قیمتش با یه دونه گوسفند یکیه. گوسفند تقریبا حدود اصلا 3.5 شما بگو 4 میلیون، 4 میلیون گوسفنده. مرغ دونه چنده؟
مرغ الان نه زنده شو
که میگیرم مثلا 50 تومن 60 تومن سگی داره دیگه. آره شما بگو. نه دیگه اون که شما داری میگیری مرغ چیزه،
مرغ تو میگوزه، مرغ گوشت.
مرغ کیلو 25 تومن بگیریم، 2 کیلو 3 کیلو که باشه در حال 60 تومن.
شما بگو 60 تومن. خب 50 تومن بگیر سر راست بشه مخ در بیا. 50 تومن دوتاش میشه 100 تومن، 20 میشه
2 تومن.
نه
من گفتم 50 تومن
مرغ میگیرم. آها 50 تومن یه
دونه گوسفند.
خب 50 تومن مرغ میدیم یه دونه گوسفند میگیرم. خب 50 تا رو ضرب در 40 بکن، 4 5
20
میشه چند؟ 2000. 2000 تا عددی نیست برای کسی که مرغ داری داره. آره برای کسی که گوسفند داره، شما مثلا گوسفند یک دونه گوسفند خیلی 40 تا گوسفند بخواد بشن خب، ولی 2000 تا چون طرف مثلا یه سوله به این بزرگی داره 1000 تا رو راحت ریخته توش. حالا شما اینو میگه آقا تو هر دفعه‌ای که داری می‌ریزی خب چند تا می‌دی؟
2000 تا
50 تاشو میدی؟ 50 تاشو. یه 40 تاشو. 50 تاشو میدی 2000 تا. خیلی زیاد نیست، فشاری هم بهش نمیاد. صرفا
200 تا تلفات.
آره تلفات که خب میگه اینا رو بده که تلفاتت کم بشه. یا کن لیس لا یسرمون نه مصبحین نشی تو بلنشی برید ببینی آتیش گرفته همه مال و انباله بده. این هم در مورد طیور. ما الان یک دام داریم، یک طیور داریم، یک لبنیات داریم. در مورد شیر بله نه همینطوری دارم میگم، اصلا در حال استنباط نیستم، فقط دارم میگم تو گفتی تأمین، دوباره مشکل پیدا میکنی تو نصاب و درصد نصاب و ضریبه، که نصاب و ضریبه رو چه کار بکنی. حالا ما داریم یکی یکی از حوزه کشاورزی میایم آروم آروم میایم تو حوزه‌های دیگه. شما الان محصولات کشاورزی رو داشتین، دام رو داشتین، شما محصولات لبنی رو دارین، لبنیات و محصولات لبنی. اصلا ما نسبت به اینا چرا؟ چون دوباره شما اون موقع نگاه کن، اون موقع همون که دام طیور خیلی جدی نیست، شیر هم خیلی زیاد نیست، طرف یه گاوی داره و یه گوسفندی، گوسفند هم وقت که شیر خودش میده یک مقداری، مثلا اون موقعی که فصلش باشه شیر بتونه بده، اینقدر شیر طرف نداشته. الان حجم زیادی شما میبینی گاو شیرده و شیریه که داره تولید میشه. آقا ما الان در دوران صنعتی شدن داریم به سهم میبریم.
مثلا لبنیات هم مصرف نمیگن، کره قدیم
در حد مصرف خودش بوده، معمولا فروش اینقدر زیاد نبوده. چرا؟ شاید مثلا شما بگی مثلا کره رو طرف بره،
یا روغن میفروختن مثلا با کش و اینا دیگه، که دیگه اون مسئولی که میموند
تو فرق کمه، خیلی زیاد هم نبوده. مثلا تو تابستون طرف میتونسته یه مقدار از این چیزا بفروشه، اگه تو زمستون اصلا هم چیزی شما پیدا نمیکردی. اینا هم الان که تازه دوره صنعتی شدنه، طرف به راحتی، من اینکه طرف گاودار باشه واقعا معمولا در حد مصرف خودش طرف لبنیات داشته و استفاده میتونسته بکنه، که لبنیات هم طرف شیر و اینا در حدی که شیر گرم داشته باشه و ماست بخواد مصرف بکنه، ماست به معنی ماست تازه که ما مصرف میکنیم، این پدیده رایجی تو زندگی روزمره نبوده. معمولا ما تو سمت ما یه ماست خیلی سفتیه بهش میگن دراق. شما چی میگین؟ ما نه ماست چکیده که نمیمونه و زود فاسد میشه، ماستی که مثل کشک نیست، سفتره. خب سفتره ولی پنیر نیست، ماسته. خب میمونه پنیر، باز هم بسته به میزان سفت بودنش میمونه و دیگه چیز دیگه نمیتونه بمونه. کشف میتونه بمونه و کرر هم که شما روغن بکنی که آره که روغن بکنی بتونی نگرش داری، وگرنه کرم خودش به خاطر که یه مقداری ناخالصی دوغ داره تیز میشه، تمش دست میده.
روغن
باید مصرف کنه آره دیگه، روغن هم تیز میشه بعد. روغن با این چیز شما قشنگ همه اون دورده های دوغ ازش گرفتی، بنابراین طرف واقعا در حد مصرف سالانش داشته. شما تو دوره صنعتی شدن الان دارید تولید انبوه لبنیات، تا دیروز نبوده رفقا، تا دیروز شما یه همچین تولید انبوهی نداشتی. شما الان حجم زیادی تولید ماکیان داری، حجم زیادی تولید شیر داری، یعنی الان شما خیلی راحت میتونی ماهیانه مصرف لبنی داشته باشی. لبنی که دارم میگم لبنیات، بالاخره شیر میری میخوایی دیگه، شیر ماست نمیدونم حالا کره گرونه پنیره، بالاخره صبحونه یه چیزی میخوایی دیگه. اینا رو چجوری شما داری تهیه میکنی برای زندگی امروزی؟ این همه آدم هیچونش هم روستایی نیستن. خب اینو بخوای چجوری بهش ضریبه بزنی؟ از اینا بگذاریم، شما حجم زیادی صنایع غذایی داری. شما الان میگی به هویج و به بادمجون و به سیب زمینی پیاز و مصرف، بازار اینا رو نگاه بکن، به نظر شما بازار میوه الان پر رنگ تره، بازار خشکبار پر درآمد تره، یا بازار سپیجان بیشتری مصرف داره؟ ترنامل مالی که شما اینجا داری اصلا قابل، شما همین الان برید تو فروشی محلتون ببینید، فروشی که درسته که حجم زیادی جعبه میوه رنگارنگ رو گذاشته اینجا، ولی اون چیزی که داره این مغازه رو میچرخونه عمدتاً سیب زمینی، پیاز، هویج، گوجه فرنگی، خیار، بادمجون اینایی که طرف مثلا روزمرهش، حالا طرف یه پول بیشتری تهیجی بهش اومد داشت، یک کیلو دو کیلو هم بتونه یه چیزی بگیره. انار کیلو حالا نه، اون پایین بالاخره با قیمت مناسب تر هم گذاشته بتونه مثلا یه مقدار بگیره، وگرنه طرف اون خب شما عملا میوه رو اینجا ما یه سری چیزایی داشتیم میوه رو اضافه کرده و یه روایاتی، ولی اینا رو ندیدیم اضافه بکنه. ما اینا رو بردیم توی چی؟ مایفتاد و یا لیامه. البته مایفتاد و لیامه نیست واقعا، خیار و سیب زمینی پیاز اینا واقعا موندگاری داره. آقا تا دیروز مگه سیب زمینی جز موارد مصرفی جدی بود؟
لفظ
سیزمینی
رو چه دوباره چیه؟ الان لفظی که الان میکنم دارن که متخذ از پوتس انگلیسی شد.
بطاطس. الان
کجا گوجه فرنگی هم مثلا فرنگیه دیگه، از اسمشو نگاه کن، فرنگی اومده بود یه داستانی داره جمال جلال احمد، داستان گوجه فرنگیه. میگه یه آخوندی بود پسرش مثلا هر جور فسق فجوری بگی مرتکب شده بود، یه روز اومد خونه یه کیسه گوجه فرنگی خریده بود امرو خودش، میگه دیگه از پوره در آقا هر غلطی کردی چه حالا گوجه فرنگی گرفتی آوردی خونه. آره حساسیت بالا، همه اینا پدیده‌های مستقره دیگه، از غرب اومده، ولی الان تبدیل شده به یک پدیده جاری توی خوراک زندگی روزمره ما. حالا بسل رو میگی تو قرآن هم اومده، خب بسل تو قرآن اومده، پیاز بوده، البته اینکه چقدر زیاد بوده اینا محل بحث ها. چون ما امروز چرا پیاز رو زیاد مصرف میکنیم؟ به خاطر گوشته. حجم مصرف گوشت امروز ما خیلی بیشتر از گوشت قدیمی هست. بله قدیمی ها یه دفعه یه گوشتی میخوردن میخوردن دیگه، یعنی یه دفعه یه چیزی میذاره زمین گوشت رو میخوردن به اندازه مصرف سالانش تو بدنش ذخیره میشد. الان اونم چیکار میکرده؟ کباب میکرده. الان شما اصلا پختت متفاوته و چون این پخت به واسطه پیازه، پیاز تبدیل شده به یک مورد مصرفی جدید. خب سوال اصلی اینه، شما بنابراین تو اونها هم که میری با دوباره میوه ها بعد از این شما در نظر میگی درآمد حاصل از میوه بیشتره یا درآمد حاصل از گندم و جو؟ بازه اون کسی که باغ داره خیلی بیشتر داره در میاره. حالا اینا چقدر در میارن؟ اون واسطه چقدر در میارن؟ بارفروشه، اون مثال اول کلاس که زدیم، بارفروشه بیشتر داره در میاره؟
بارفروش
بسته از سر زمین بادمجون کیلو 1000 تومن نمی 500 خیلی زیاد بشه 500 دارم میگم من الان بخوام اینا رو بکنم از کندنش پور کارگر جای نمیاد، نمیخوای اینا دو زیاد هم کسی دیگه هستن که به من بدن. اینجا شما میری که چند میخری؟ پنج تومن میری میخری. خب بعدم میگی خب آقا خوبه بادن اینجا چون الان از این ما با تفاوت این 1000 تومن از 5 تومن که 4 تومن هم تازه پیداش میکنی 3 تومنه. 3 تومن داره چقدرش میگه؟ شما بگو 1 تومنش رفته شده کلن حمل و نقل و انبارداری و غیره و غیره، که میشه 2 تومن. 2 تومن دیگه شو جیبی کیه؟ بعد تو از این آدم چی میخوای بگیری؟ این داره تجارت میکنه دیگه، میگه آقا عنوان این که معلومه مال و تجارت، یه پولی داره سرمایه داره انداخته تو این کار داره در میاد، اونو جدا ازش میگیره. پس مشکلی نداری با مال و تجارت، با انبارداری اونم عملا داره وارد تجارت، چون تجارت دو نوع شد، تجارت کسی که داره همین الان میفروشه، تجارت اون کسی که داره انبارداری میکنه.
من حسابش مشخص نشه.
چرا دیگه رفت رو حساب نقده، اون که معلوم شد قبلا هم گفته بودم رو حساب نقده حساب میشه، عملا تابع نقده اینه. نقده این یکی از اصلا کلا درهم و دینار اون موقع هم ابزار مبادله بوده هم ابزار ذخیره سازی پس انداز. الان هم همینطوره دیگه، الان هم شما پولو یکی میری تو بانک استفاده میکنی برای ذخیره سازی، یکی هم برای مبادله ازش استفاده میکنه. قدیم هم خب این دو تا کار کرده واقعا پول امروزی داره. پس این از تولیدات کشاورزی و دامداری و غیره. صنایع غذایی همینطور، شما الان صنایع غذایی چجوری میری تحلیل میکنی؟ دوباره میره توی مال و تجاره، چون داشتیم دیگه اون بنده خدا اومده بود زیتون زیت میگرفت از کنجد، خب مک بسازید. بریم سراغ کلن تولیدات معدنی. اتو معدن شما مثلا در میاری سنگ، نمیدونم نفت، گاز، مس، طلا، منگنز، شیشه، اینا زغال سنگ، آهن، اینا رو شما جدا کن. اصلا کلن اینا تولیدش یه مسئله است. سرمایه گذاری پول آوردی داری یه سرمایه گذاری میکنی، این روز کنار یه مثلا خود تولید. حالا ما رو نقطه تولید بایست داریم، خود این تولید احکام متفاوتی داره. حالا خمس یه چیز دیگه است، اینو الان باید بریم بررسی بکنیم که این جلسه یکم بریم جلو. اگه وقت کردیم امروز وارد این بحث خمس هم خواهیم شد. چی ها میمونه دیگه؟ تولیدات صنعتی، یعنی این مواد اولیه‌ای که شما از تو صنعت از معدن درآوردی رو، مثل نفت و مثل چی میبری تو پتروشیمی، تولید می‌کنه، تبدیل می‌کنه به یه سری محصولات دیگه از تو پتروشیمی که تمام اینا جز صنایع پایه، یعنی معدن و پتروشیمی، اینا دارن مواد اولیه تولید می‌کنن، میره دیگه تبدیل میشه به مواد شوینده، میره تبدیل میشه به این صندلی، این میز، این لامپ، این همه اینایی که شما دیگه اون چیزایی که باهاش داری زندگی، ماشین، خیلی چیزای دیگه، اینا همه از این لپتاپ بگیر تا این ریکوردر تا اون دوربین وبکم، اینا همه تولیدات حاصل از معدنه. معدن اومد بعد تبدیل شد. اینا رو چجوری شما در موردش؟ اینا همه میره تو تجارت، همه میره تو تجارت. شما یه سری هزینه‌ای کردی برای فرآوری، یه سری هزینه هم داری میکنی برای، پس نیا کنید ما تولید اولیه یا معدنه یا حیوانه یا کشاورزی، بالاخره یا زمینه، ریشه شبت زمینه دیگه، زمینم یا آب داره یا زمین داری. زمین از توش گیاه در میاد، گیاه رو حیوان بخوره. زمین از توش مواد معدنی در میاد، شما با سرمایه گذاری میرین مواد معدنی رو تبدیل میکنی. این مبدع اولیه ما انبتت الارضه یا خود ارضه. واضح حرف من چیه؟
ما کلی این
اصلا کل عالم از کجا داره شروع میشه؟ من میخوام بگم که زمین
همه رو
میخوام بزنیم
تو مال
تجاره، همه رو میبینیم تو مال تجاره داشتیم دیگه. اصلا کلی یه با یه روایت کل مشکلات رو حل کردیم دیگه.
اینجوری که
تصدیب
میشه دارن که
هویت تولید صنعتی از جنس هویت تولیدات زراعی و دامی
نیست.
اینو میخوام تأکید بکنم، از نوع روایات این در میاد، وگرنه تولید صنعتی اون زمان نبوده به نظر شما طرف شمشیر بسازه؟ نبوده. همه اونه که شمشیر کار میگردن، روغن کشی میگردن، اینا همه از میگه اونا میره تو مال تجاره، که انده صنعت یه سرمایه میذاره، مثلا سرمایه شو میذاره یه چیز برداشت میکنه، تازه بعد اون هزینه های دست مزد و غیره و غیره رو که به عنوان کار دیگه، من اومدم رفتم یه کاری انجام دادم، کار کردی پولشو گرفتی، دستمزدت اگه موند نموند یه قصه دیگه است، پولت رو روی همدیگه گذاشتی پسنداز شد تکلیفش معلومه. آقا همه حوزه هایی که شما خدمات داری میدی تو حوزه خدماتی اصلا قصه فرق میکنه، تو حوزه خدماتی بعد سرمایه‌ای که به دست اومده رو بعد مورد محاسبه قرار بدی، پولت مونده میری چیکار میکنی؟ یا خرج کردی یا نکردی؟ اونایی که نکردی داری پسنداز میکنی دیگه، پسنداز که کردی بعد یه مدتی اگه سر جاش بمونه اون پسنداز دوباره میری زکاتشو میدی، نمونه انداختی تو تجارت که خب رو حساب تجارته، که نه بخش زیادی از شغلهایی که امروز خدمات صنعتی میدن، خدمات صنعتی میدن، نصفش تجارت نصفش خدماته. متوجه این عرض بنده رو؟ یعنی شما الان تو صنایع داری یه سری کارا انجام میدی، اون کارا اجرت داره، بذار کنار، یه جایی سرمایه گذاری کردی، یعنی همین مواد اولیه خریدی، یه دو کارگر آوردی روی این کار، بعد اینو ارزش افزوده درش پدید آوردی، میخوای بری تو بازار بفروشی، انبارداری میکنی، یعنی یه بخش از کار تجارت کلا. صنعت امروز صنعت و تجارت با هم دیگه آمیختن. شما تو حوزه صنعت داری تولید، داری چیکار میکنی؟ تولید میکنی. تولید یعنی چی؟ یعنی یه آدمی رو اجیر کردی اومده برات داره کار میکنه، میره تو قواعد اجارت و اجاره و غیره و غیره، داری تعاملات خدماتی میکنی.
چند تا سوال پیش میاد، حالا چون زبان داره تموم میشه من بپرسم. اولا
اگر مال تجاره رو زکات گرفتیم دیگه شارع چرا این کار کرد که چند تا چیز جدا کرد؟ مثلا چند تا مورد جدا کرد، گندم و جو. یا حالا مثلا ما بیان بگیم که خب حالا شاید این یه جواب باشه، اینا چیزایی که از زمین در میاد، مثلا هرچی انسان بیشتر از اون استفاده بکنه و کمتر توش نقشش باشه بیشتر باید زکات بده. مثلا اگر دمی بیشتر بده چون دیگه این مال تو نیست، مال همه است، نمیدونم خدا رو در اختیار بذاره. خب اگه با این معنات بخوایم بریم، اول این سه چیزای دیگر رو بعدش زکات بدیم، مثلا طلا و نقره رو دادیم، خیلی بقیه فلزات هم بدیم، نمیدونم گندم و جو بود، خب هر چیزی که دین باشه بدیم. این یه مشکلی داره. یه مشکلی دیگه مال
نفهمیدم.
ببین الان میگم که یه سوال دارم، چرا موارد مشخص میشه؟ اگه قرار بود
سوال شما اینه، چرا
یه جای کلیدیه که همه چی بهش تعلق میگیره؟ یعنی مال تجاره یه چیزیه که شما هر کاری بکنید درآمد خودش باشه، یعنی مال تجاره. مال تجاره زکات تعلق میگیره.
خب
چرا اومدن رو موارد گذاشتن؟
مال تجاره و نقده این عملا یک چیزن ها. خب شما یک دسته دارید ما انبتت الارض، درسته؟ یکی هم انعام رو دارید دیگه. چیز دیگه دارید؟
چرا جدا؟
اصناف زکات این هست. سوال اینه چرا این رو جدا کردن؟ من میگم آقا بیا این موارد دیگه هم در نظر بگیرید. ما الان چجوری داشتیم مطالعه کردیم؟ ما گفتیم تولید عملا چه ظرفیه، از کجاها شروع میشه؟ گفتیم تولید معمولا از زمین شروع میشه. زمین یه سری امور معدنی داره که میره فراوری میشه، بعد از فراوری صنعت رو پدید میاره، درسته؟ از خود زمینه. معدنش کجاست؟ معدن. خود معدن رو میگه آقا نیا کنید الان خود این طلایی تو این زمین، خود این نفت تو این زمین قیمت نداره؟ بس خیلی قیمت داره. تو کلا دعوا سر این اورانیومی که تو این زمینه، دعوا سر این طلایی که تو این زمینه، دعوا سر این مثل. حالا یه آدمای عوضی پیدا شدن به مهر دارن اینو میخوان. اینو بعدا من در مورد صحبت میکنم که دولت بین‌النقدی چجوری پیش میاد. وقتی تو معدن رو بدی به همینا، بعد ببین چجوری استثمارت میکنن. کافیه این مثلا فقط یه نفر پیدا بشه چیکار کنم؟ شاخونه بکشه. حاضر نباشه وارد بازی اغنیا بشه. کل بازار اورانیوم دنیا رو به هم میزنه. رفقا اصل دعوای هستی اینجاست. اگر اونا برای چی بمون میگه آبلش کن بگور پدرش بزن بم بم که نیست رفقا، اصلا شوخیه. باور نکن اونا مشکلشون با ما بم داشتن. بم همین الان شما میرید بازار آزاد میخرید، بازار زیاده همه چی. شما دیوونه بم بسازید، مشکل سر ساخت بم نیست، مشکل سر اینه. نفت الان دست کیاست؟ نفت به عنوان مهمترین معدن. من تو بحث انفال و بحث خمس دقیقا وارد این مطلب میشیم تا این آیه شریفه رو نشون بده دولت بین الاغنیا یعنی چی. نفت الان دست کیاست؟ کشور فقیر بدبخت، درسته؟ جهان سومیا زیر چکمه سرمایه‌دارای دنیا. آمریکاش که اصلا کلا نفتا رو، چای نفتو چیکار کردن؟ اصلا کلا خریدن. نه بابا، آمریکا مال آمریکا نیست که، مال ایالات متحده نیست. نفتا همه مال همون 5 تا خانواده که همه دنیا رو دارن میچاپن. تمام نفت اونها چاملونه، چاملونه. روشنه؟ مردم آمریکا تکس فقط اون مالیات باید بده فقط به دولت آمریکا. خب معدن تکلیفش باید معلوم کنه. معدن ارزش نداره؟ بیشترین ارزش داره. دو، محصولات کشاورزی چطور؟ اینا فرق میکنن رو فقط با محصول صنعتی. باید نگاه کنی ببینی چقدر ارزش افزوده داره، چه زحمتی رو این کشیده. امروز بازار و حوزه صنایع چرا بازار پر سودیه؟ چرا این وبکمه قیمتش حدود 200 خورده ازه؟ چرا این لپتاپ حدود چند میلیون؟ 25-6 میلیون لپتاپ قیمتشه. چرا این گوشی حدود 1 میلیارد میلیون قیمت یه دونه گوشی؟ یعنی چی 1 میلیارد؟ 1 میلیارد میلیون یعنی چقدر گندم؟ به خاطر چیه این به نظر دون دوستان؟ اصلا این قیمت قیمت منصفانه است؟ چرا من باید به مفت مواد اولی اینا همه نفته، درسته؟ یه سریش هم محصولات معدنیه، یعنی مثلا منگنز و مس و روی و نیکل و
چرا باید قیمتش اینقدر باشه؟ میگه آقا من بازار میطلبه، من به این قیمت دارم میام. قبول دارم من اصلا وارد قیمت گذاری تو بازار نمیشم، ولی یه چیزی رو من میرم میشکنم، اسمش چیه؟ بحث علم. میدونی چرا این قیمتش اینقدر بالاست؟ چون تکنولوژیش دست یه آدمای خاصیه، چون تو توان تولید اینو به خاطر هویت تکنولوژیکش نداری. یه فوتوفنی داره، اون فوتوفن رو تو بلد نیستی. این آقا حق به فوتوفن رو به کسی یاد نده؟ اصلا فوتوفن تا چه حدی میتونه دست شما باقی بمونه و تا چه حدی میتونه روی این فوتوفن بایستی؟ بازار امروز اینه، دنیا الان، شما الان هر چقدر میخوای تولید محصولات کشاورزی بکن، آخرش پادشاهی مالی کیه؟ تولید کننده صنعتی های تک. هر کی بیاد تو اون لایه دیگه میشه سلطان. سلطنت عالم بس اونه. تو اگر الان اورانیوم غنی سازی اورانیوم، هیچ کدوم از کشورهای دیگه، پاکستان نه در حال میگه بم دارن، اما غنی سازی اورانیوم ندارن. شما غنی سازی اگه بکنی دیگه، جای نفت الان اورانیوم بخواد بشینه، 7-8 کشور قدرتمندن تو دنیا. نفت 50 سال دیگه، اون موقع بودن 50 سال، چند سال دیگه تموم میشه دیگه. نفتی تموم شد. اینا با قیمت خون و باباش مناظرم بدن؟ نه. باباش اونقدر قیمت نداره. بعد شما حالا بیا دنبال اون اورانیوم بخواد بده دیگه. این دفعه فهم کن قیمت اون تعیین میکنه. البته خداوند جای حق نشسته، اجازه نمیده. چون بازار خودش دست پنهانی داره، اجازه نمیده اینا خیلی اجحاف بکنن. ولی دیگه تا جایی که بتونم سعی میکنم انحصار بتونم سعی میکنم. آقا ما در مورد معدن خیلی مواجهمون سست، خود معدن ها بیارزش کردیم. فرابری یه حالا یه منظر ارزش داره، این صنعت میره به قله آسمون میرسه دیگه، جای همین چیزا رو میگیره. یه گوشی موبایل، آقا مثلا طرف یه دونه گوشی تولید کرده دیگه، الان این آدم که یه دونه گوشی تولید کرده، این شرکت که یه دونه گوشی زده، چرا باید انقدر دریافتی مالیش بشه به نسبه به اون آدمی که یک سال زحمت کشیده؟ شکم این آقا الان داره به واسطه یک سال زحمت کشیدن اون این آقا و کل اون شرکتش پر میشه. بعد این فرت و فرت و فرت و فرت دارن همین گوشی‌ها رو میزنن. شما معلومه مناسبات بازار رو خوب نشه، آقا بیا تعیین قیمت کنی. نه با تعیین قیمت که مشکل حل نمیشه، تو مناسبات بازار رو خراب کردی که اصلا بازار این شکلی شده. ما این تمدن رو نمیپسندیم، واضحه که نمیپسندیم. تولید صنعتی باید رشد بکنه، رفاه بشریت برای رفاه باید برای توده بشریت شکل بگیره. اما در پاسخ سوال آسیه مسئله اینه، ما روی این نقطه باید بایستیم و آنچه که از زمین حاصل میشه که انده آقا حکم اینا جداست. اگر واقعا مسئله فرض کنیم اتفاقی توی عالم بیفته، ته تهش چیه که خیلی مسئله اساسی برای بشریت خواهد بود؟ همین خوراک، درسته؟ زیرساخت خوراک هم بعدش میشه صنایع تدریجی، قبول دارم، اما این نقطه قانونیه. یعنی اگه بازار منطقی باشه که میشه، طبعا اینا هم که مبدئیت پیدا میکنن. بله سرمایه هم مهم، یعنی شما چیزی به اسم سرمایه رو به رسمیت شناختین، بازار سرمایه رو، حتی بازار چیزی به اسم بازار سرمایه رو هم معلوم میتنید. چرا؟ بازار سرمایه ها یعنی یه تقاضایی وجود داره برای سرمایه، سرمایه باید سود داشته باشه، خود به نفت سرمایگی خودش، ولی این سود باید بیفته تو عمل، بیفته تو کار. لذا شما مزاربه قبول داری، مساقات قبول داری، میگه آقا میگه اون سرمایه تو تبدیل به یه چیزی باید بشه تا بتونه سودی برات بیاره. معلومه آقا ما یه سرمایه داریم، یه زمین داریم، اینا رو داری جدا میکنی، میگه آقا اینا رو عملا این قسمت هسته، یه خدمات داره که میره تو بحث اجارات و قراردادهای مرتبط با اون، دستمزد به تعبیر بهتر. ما احکامی داریم در مورد ما دستمزد رو بر اساس قواعدی انضباط میدیم، ولی دستمزد دیگه بابا
این یه زحمتی کشیده، دستمزدی داره، خدمتی داده، دستمزدی داره. اینو بزن کنار، غیر از دستمزدی سرمایه گذاری هم داره. این سرمایه گذاری چه حتی بشه تو انبارداری که نگردش قیمتش بره بالا، نگردش هم الان اکثر شرکت های کار انبارداری هم دارن، چه انبارداری محصولی که تولید کردن، چه انبارداری مواد اولیه. سود عمده شون هم از کجاست؟ از همین قصه، البته از ارزش افزوده و تکنولوژی که آوردن و اون نهاد سرمایه، نهادی که پدید آوردن، از اونم هست نهادی که پدید آوردن غیر از تکنولوژی. حتی
جایی سرمایه که با این نهادی باید بولن یه موضوع جدیدی نیست نسبت به مثلا اون مال و تجاره که ما از صدر اسلام میگفتیم،
امتداد همونه. یعنی شما هم نگاه بکنی اون موقع هم همه بلد نبودن زیت بگیرن، یا دی بودن بلد بودن، اون موقع هم همه بلد نبودن فراوری بکنن، فراوری ولی یاد میگرفتن دیگه. وقتی بازار، نکته اصلی اینه، تو بازار وقتی که یه پدیده‌ای وجود داشته باشه که سود زیادی داره، چه اتفاقی توش میفته؟ روز اول یه چیزی پدید میاد، بعد این قیمتش چون تقاضا وجود داره قیمتش میره بالا. اگه قیمتش بره بالا و تقاضا خیلی زیاد نباشه، همونقدر بالا میمونه، بازارش هم بازار ثابتی، این بنده خودم خیلی سودی نمیکنه تو این تجارت چون بازارش محدوده، لذا این رشد ویژه‌ای نمیکنه. اما فرض میکنیم این بازار هی توسعه پیدا کنه، به تبع توسعه پیدا کردن که افراد بیشتری میان جایگزین اون فعالیت اقتصادی که قبلا میکردن، میان سراغ فعالیت اقتصادی جدید پرسود. این طبیعت بازاره. اما آیا همه اتفاقات توی بازار به شکل طبیعی پیش میره؟ نه، معمولا بازار به شکل طبیعی جلو نمیره. چرا؟ چون یه عده انحصار دارن. انحصار دارن یعنی چی؟ یعنی فرض بکن ما توی همین راسته، توی همین قوم، همین راسته زنبیلابا چند تا میفروشی داریم؟ داریم تا دلت بخواد. فرض بکن که اینا با هم دیگه نبسته باشن، قیمت پرتقال میتونه تغییر جدی، یعنی شما اونجا میری 12 تومن میبینی، 8 تومنش هم میبینی، تا 6 تومن هم میتونه پرتقال پیدا بکنه. تقریبا میشه گفت، نمیخوام بگم یه پرتقال ها، ولی اون پرتقالی که میده 6 تومن، اون یکی دیگه به احتمال قوی 8 تومن میده. بعد یه مدتی این رونق پیدا میکنه، چه اتفاقی میفته تو این بازار به نظرتون؟
اون کم میکنه،
اونم کم میکنه، اما معمولا اون کم، اون یه راه حل دیگه هم داره. چیکار کنه؟ بره به اینو بهش تهدیدش بکنه، بگه اگه این کاری کردی پدر در میاره. پدر چجوری در میاره؟ از طریق از طرق مختلف میاره، راه زیادی داره. نه قیمت گذاری نمی کنه، از صرف هم با قیمت گذاری نمی کنه، صرف هم نمیاره پای کار. یه کار میکنه این بنده خدا جمع کنه این فروشیشو بلندشو بره، یا اذیتش میکنه، یا این درجه بارفروش میخره دیگه، با اون بارفروشه میشینه زد و بند میکنه، یا اینکه این میکشه پایین، اینقدر قیمتش رو میکشه پایین که بعد این مدت اون بنده خدا ورشکست کنه، وقتی که اون رفت تو بازار این دوباره قیمتش رو میکشه بالا. راه های متعددی داره، میگم قوانین ضد تراس مثلا هسته، شما خود قوانین تراس معلومه چجوری. شما میگه یه مدتی طرف گندمشو میریزه تو دریا، چرا گندمشو میریزه تو دریا؟
قیمت
نه، قیمت نه پایین، وقتی که چرا اون قیمت که بیاد پایین، بعد این مدت تو این بازار سرکله یه دیگه هم پیدا میشه، سرکله یه دیگه پیدا بشه. چون چرا داره میریزه تو دریا؟ چون جایی هم برای انبارداری نداره، مازاد تولید داشته، این مازاد تولید رو بعد از حسش بکنن توی بازار. خب شما ایدو یه بازار انحصاری و اجازه ندادن به بالا اومدن یه سری قیمت ها، اما بازار اگه انحصار توش از بین بره، که انحصار الان هست واقعا، یعنی اکثر این شرکته که شما دارید میبینید چینیه، ریگ و ریشه این شرکته چینی کجاست؟ نگو چینه،
آمریکا.
رگوریشش خود آمریکاست، ولی الان تو آمریکا نیست رگوریشه. نکته اصلی اینه که به علت مالیات ها و مشکلات متعددی که تولید داره به صرفه نیست تولید الان توی آمریکا. همین سرمایه‌دارای بزرگ دنیا که عمدتاً هم یهودی هن و عمدتاً هم آمریکایی هن داره میره کجا؟ میاد مثلا یه مدتی میره توی آمریکای لاتین، میره توی آرژانتین، میره توی برزیل، بعد یه دفعه
میاد میره توی جنوب شرق آسیا، اول مثلا تو مالزی و تایوان، بعد یه مدتی مثلا یه چیزی به اسم هنگ کنگ و سنگاپور جدی میشه، بعد یه مدتی توافق با چین میشه، چین درش باز میکنه، همون چیزی که تو هنگ کنگ و سنگاپور بوده میاد میریزه توی چین. ولی همچنان رگ و پی دست یه انحصاری توی سن. حالا این انحصار یواش یواش شکست میشه، بالاخره نشتی داره دیگه، هر چیزی که لوله کشی کنی نشتی پیدا میکنی، یه دم دنبال همینن که بالاخره این انحصار رو بشکنن. شما هر کار بکنید میبینی که الان تولید موتور هواپیما دست چیه؟ کلن دست چرا آمریکا را عزیزونه تحریم بکنن؟ چون دست یه شرکت جنرال موتورز آمریکا، حتی بوینگ هم چون جنرال موتورز خب طبیعتا داره، تو میگی که خب این یعنی به این معنی که هواپیمای بوینگ داره تو را تحریم میکنه دیگه، چون بوینگ آمریکاییه. از اون ور دیگه ایرباس هم نمیتونه با تعامل کنه. چرا؟ چون ایرباس هم توی موتور هواپیماش دوباره وابسته است به شرکت جنرال موتورز آمریکا. کامپیوتر چطور؟ شما دوباره کامپیوتر الان سی پی یو بخوای بگیری یا اینتل یا ام دی. سی پی یو جدید، چون این اصلا این به شکل انحصاری هم سعی می‌کنن این تکنولوژی رو اساساً در اختیار جای دیگه نذارن. یعنی شما اجازه نمیدی سی پی یو رو جای دیگه تولید کنه تا این تکنولوژی توسعه پیدا بکنه، یواش یواش بره جای دیگه. تا بتونی انحصار رو نگه داری و خیلی چیزای دیگه انحصار هست رفقا. بازار با هویت انحصاری خودش الان داره اداره میکنه قیمت رو، اداره میکنه کل بازار جهان رو. انحصار اگه انحصار نبود شما خیلی راحت متوجه میشه دیگه چی مورد نیاز واقعیه. بازار به طور طبیعی قیمت های واقعی خودش رو نشون میداد، قبول دارم دست پنهان بازار رو اون رو یه روایتی هم ما داریم دیگه، کپیتال توی مارکس اصلا داره ضد همین نقد میکنه دیگه. از اون ور دیگه آدام اسمیت داره در مورد دست پنهان بازار یه نگاه الهی هم مثلا داره پشت صحنه، یه دست پنهانی داره و اینها. ما از اون ور خودمون داریم رگستری فرشتن که این فرشته ها از طرف خدا چیکار میکنن، قیمت ها رو تو بازار متعادل میکنن. داریم آره نه واقعا شما الان میبینید بازار همین قوانینی که گفتم متعادل میشه. آخرش هم نیا کن اون وحشیگری بی حد و حصر به طور طبیعی آدم بخواد صاحب سرمایه بشه، اون وحشیگری رو باید بذاره کنار تا بتونه بازار بیشتری جذب کنه. این راکفلر میگه دیگه، میگه آقا روچیلدا فکر کنم این نقل از این خانواده است، میگن که پول دست کیه؟ پول همیشه دست کیه؟ دست فقراست. از اینا باید پول در بیاری، صرف این چیزی تولید کنی که مشتریش کی باشه؟ فقرا باشه. پول داره پول نداره، چون پولی که داره اولا پول داره مگه چقدره؟ چقدر باز داره؟ چقدر پول از بود؟ دو باید این پول داره پولش باز داره میره سرمایه گذاری میکنه، اون رقیب درستن همه در آن رقابت هم در برای چاپیدن فقرا. اسلام چجوری میخواد اینو جمع کنه این صحنه؟ فعلا اون چیزی که ما از زکات میفهمیم اینه که زکات یک محوریتی داره زمین، تولیدات زراعی و تولیدات کشاورزی توش. اما نکته اصلی اینه که تولیدات کشاورزی درصدش چقدر شد؟ مثلا دامداری شد یک چهلا میشه چقدر؟ میشه چند درصد؟
دو و نیم درصد.
اما به اینا چه میرسی؟ میشه 5% و
10%.
درسته؟ 2.5% خیلی تفاوتی بین اون و این نقره نمال و تجاره نیست. متعادل به طور تعادلی بخوام در نظر بگیریم، زکات اسمشه که عشره، واقعیتش تو زندگی امروزی میشه نصف نصف عشر، این 2.5%. حالا سوال بعدی اینه که اصلا کی گفته که این ضرائب هم ضرائب فرض الله است؟ تو اون دوره اینجوری بوده، شاید تو دوره شما اصلا کلا ضرائبی که میبندی به صنعت خیلی بیشتر از آب مزعفزن 10% هم بزنه بالاتا حساب سودی که داره طرف میکنه. یه دفعه شما یک دونه اسب میبینی، از هر کدوم از این اسبا چی میگی؟ اسبا چی؟ خیلی گرونن. خب ببین استدلال چی بوده؟ میاد پیش عمر، عمر چی میگه؟ داستان مثلا اسب چجوری شروع میشه؟ و اسب که پیغمبر اسب کس کن؟ اسبا میاد میگه آقا اسبا چند در اینجا شما میگه؟ اینقدر گرون، اینقدر عجب. آقا اسبا مالیات رو بدم. خب تازه شما هیچ وقت نگفتید گوسفند انواع اقسام داره، گاو انواع اقسام داره. اسب میبینید این نوعش با اون نوعش خیلی تفاوت قیمت داره. مثلا یه ماشینی شما داری پراید پژو، یه تهش مثلا میشه حالا همینا دیگه، ته اون ماشین پورشه است، چی عمر تو میگی ماشین، هر یه ماشین اینجوری میگی. نه اونا من اگه میخوام عدد ببندم باید یه عددی ببندم با قیمت خودش هم سازگار بشه دیگه. اون یک دینار، این دو دینار. حتی
درسته شما تو باقت دیگه مثلا میزان مالیات تلکانی دیگه، مثلا یا شما تو یه سخت
معافیت
داری مثلا از پراید
نمیدیم. معافیت میشه چی؟ زرا چی؟
اف.
نه اف نمیگیم، ما بهش میگیم نصاب. نصاب میشه معافیت مالیاتی.
یعنی تا پراید نمیدیم
مثلا. آره.
یعنی خب دیگه مثلا از
تمن
2.5%
میگیم،
ولی از
مازراتی
هم اگه
بخوام
2.5
بگیریم که دیگه. نه 2.5% معلومه، نه اصلا کلا اونم بنظر بگیری 2.5% چه بسا باشه، ولی یک دینار و دو دیناره. البته من تلقیم اینه که یک دینار برای اسب اون موقع هم از 2.5 بالاتر بوده. حالا اون روایت رو بعدا ببینیم که نشون دهنده اون رو باید اگه از این جهت نگاه بکنیم نشون دهنده یه مسئله دیگه است، اون اینکه دولت چقدر دستش متفاوت باز میشه توی این. اما ما مشکلمون باز کردن دست دولت توی زیادتر گرفتن نیست دوستان، ما مشکلمون مناطاته. ما میخوام ببینیم اگر زکات با این منطق اومده، این منطق چجوری خودشو توسعه داره میده تو حوزه‌های دیگه. به وادی اون منطقی اهل بیت تبدیلش کردن به یه سنت تو گرفتن و نبی اکرم تبدیلش کرد به یه سنت توی گرفتن زکات، ما اگه بخوایم موارد دیگه ایران بیاریم زیر اون چه میشه؟ مثلا اونایی که می اومدن گندم و جو رو اضافه میکردن بهش، عدس و نمیدونم موارد دیگه ای مثل برنج و ذرت، اینا روی همون قاعده گندم و جو تعامل میکردن باش. من قاعده دیگه البته بحث شده بین این آقایون که اگه بخوایم موارد دیگه رو واردش بکنیم چه کنیم. حالا قرضاوی مسئله رو حتی بیشتر از این میاره مثلا. بیایم توی صفحه 1200 دیگه تمام است که فهرست ایشون شروع میشه، درسته؟ خب 1205 فهرست ایشون دیگه، بعد از اینکه هزارات سابقه رو میگه و منتجه اموالی که در اونها زکاته، یه سری شروط کلی میگه و منتجه ما میگه، بعدش هم میاد سراغ زکات حیوان که شروط عامه ان. اما میگه زکات ابل رو دوباره تبیین میکنه، زکات بقر رو میاد میگه، زکات غنم رو میگه، بعد میگه استقاره مباشی زکات هست یا نه، و بعدش هم میره سراغ زکات خیر، حیوانات غیر صائمه، حیوانات صائمه غیر خیر. شما الان اینم در نظر بگیرید که کلن انعام و این حرفا رو کلن صوم در نظر گرفتین، غنم غیر صائمه کنده، اینو در نظر بگیرید. برای غنمی که معروف است خیلی باید زحمت بکشین، یعنی کنده اون میزان زحمتی که شما داری برای این میکشین دخیله توی این که شما آقا این تولید صنعتی به نسبت قیمتی که داره زحمت براش زیاد کشیده شده. میتونه یه تصویری باشه، قطعی نمیخوام نهایی کنم ها، که نه آقا اونهایی که صائمن که شما زحمت نمیکشی براش به اون صورت، تولیدیه که بدون زحمت برات حاصل میشه. اما اونی که معلوفه است باید بری دنبال علف بگردی، یه عملیاتیه، یه خدمت. شما پول اون علف جمع کردن اون که طرف حساب نمیکنه، میگه اونجایی که منفعت مثلا کلا من برای این اساس با تو تعامل، عملا مثل اینه که تو داری یه خدمتی به من ارائه میدی، میره زیر خدمات. خدمات ما ازش پول میگرفتیم، زکات میگرفتیم؟ نه، لذا صائمه ها رو بردیم کنار. در مورد کشت و زرع و اینا گفتیم آقا اونقدر سودش به مراتب بیشتر از ایناست، حیوان مرگ و میر داره. درسته که کشت و زرع هم بالاخره آفت داره، ولی واقعا قابل مقایسه با حیوان نیست. نمیدونم دوستانی که با حیوان سر و کار داشتن و اینا تو این جمع فقط شما بکنن از آن میکنه، یعنی شما هم بشین حیوان یا کنی، شما مثلا 10 تا داری، از این 10 تا میبینی 3 تاش رفت، راحت زمستون میشه میبینی نصفش از دست دادی. حالا خیلی طرف با خیلی حواسش جمع کنه، نمیخوام بگم اون کسی که نصفش از دست داده خیلی آدم ناشی بوده، ولی انقدام خیلی ناشی نیست. یه دفعه یه سرمایه ناجوری میاد، یه دفعه یه اتفاق میفته، دو تاش اینجوری
خیلی بیشتر.
آره،
یه مثلا این مسئله دیگه که چیزه اینه که کل ثمر سال بعد از که قرار باشه مثلا این مریض میشه همه بچه‌هاشون رو میندازه.
آره دیگه، نه دقت بکنی توی اونجا شاید بگه گوسفند وقت طیور اینا، چه طیور چه گوسفند، از یک سنی که میان بالا دیگه تلفات ندارن، ولی آمد و این دفعه تلفات اومد تمومه دیگه کاره. یه مرض بیفته بین دام و طیور فاتحش خونده است، ولی تلفات معمولا تو بچه هست نوزاده که اینجا عملا تو تعدادی تو زیاد میکردی دیگه، چطور دوتا چهارتا میشد، چهارتا شیشتا میشد با همین انتاج ها دیگه. این تا وقتی که بره است، از اون وقتی این بره تبدیل به یه گوسفندی میشه که دیگه از علف خوردن و اینا هم دیگه خیالت راحت بشه که دیگه این رو پای خودش وایستاد، خیلی مداقه داره، اینقدر ظرایف داره که اگه یه ذره‌اش رو بی‌دقتی بکنی میبینی که خورده. خب میگه آقا این جور موارد من کلا چیکار میکنم؟ هیچ چیزی نمیگیرم. چرا؟ چون داره خدمات میدی. این رفتیم توی حیوانات، حیوانات غیر صائمه، ولی ایشون میاد یه سری افرادی رو ذکر میکنه، میگه باید نصاب نقود بهش برسن که همون، یعنی هر جای گیر میکنه کدومو در نظر میگیره؟ نصاب نقود رو داریم دیگه، صفحه 1209. که طیور و فلان اینا هم دیگه عملا شامل میشه دیگه، میگه کل حیوانات صائمه.
طیور
صائمه داره. آره، قاز مثلا هست، اردک خیلی وقت جاها صائمه است. مثلا اردک تو شمال نه، اصلا کلا طرف اینجوریه دیگه. تو تو شمال اردک تربیت کردن خیلی حکم از نفس. چرا؟ چون طرف میاد تو ایامی که مثلا معمولا اردک بین دو ماهگی تا چهار ماهگی دیگه اوج وزن گرفتنشه، یا ایده کارشون اینه که اصلا اردک رو از دو ماهگی میگیرن چهار ماهش میکنن. چطوری؟ میافته توی اون ایامی که برنج و شالی رو اومده برنجاشو کشیده آورده بیرون دیگه، برنجا رو که گرفتی بیرون این ته اینم جارو میکنه، شالیزار هم میخوره، دونه‌هاش هم میخوره، کوددهی هم میکنه، کاملا آماده میکنه برای عملیات کشت بعدی. یا عالم اردک هم داری، یا گله هم داری، میریم میدیم زفتش
میکنم.
آره دیگه. خب بعد یه مبادی عامه ایشون میگه که در مورد همین فصل میاره، در مورد همین فصل زکات حیوان میگه للکلفته اثرون فی اسقاط الواجب او تخفیفه. دقت کردین؟ مبنى الزکات علی رعایت الممولین و مستحقین معن. یعنی اینطور نیست که ممولم چیکار کنی؟ بگی آقا اصلا کلا همه پولشو بگی غلط کردی تو پولدار شدی. بابا انگیزه باید داشته باشه که بره تولید بکنه و ثروت جمع بکنه. خب بعدش هم که ایشون میگه بعض ما شرع هن نبی یکون به وصف الامامت و ریاست امه. بعد میگه نصاب الحیوان فی الزکات ضعف نصاب النقود. ما در مورد گوسفند گفتیم 1/40، بقیه رو که دقت بکنی چیه؟ آره. نه 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 نصاب ضریبه 2.5 نصاب یعنی چقدر برسه، به چقدر رسید، به چقدر رسید ما زکات میگیریم. میگه آه تو حیوان، تو نقود هر چقدر که هست ما تو حیوان 2 برابرش باید برسه، یعنی تخفیف چیه؟
بیشتره.
الان
5 تا چطور چقدر میشه بگه؟ چون ما طلا نقره رو گفتیم 20 دینار بشه دیگه، مثلا 20 به سرکه
میشه. ما عموما اینطوری بود دیگه، فکر کنم قیمت اون موقع مثلا حدود 40-50
خودش راحت کرده دخول رو قیاس
کرد. آره، اینکه قیاس حجت نیست، این هم محل بحث هم آره. قیاس حجت نبودن قیاس محل دعواست. شیخ انصاری که قیاس رو حجت بود، نه از اون بابا، قیاسی که ایشون میگه با قیاسی که اونا میگن فرق میکنه. ولی شما قائل به انصداد شدین مثلا خیلی فهم، ولی قیاسی که اینا میگن خیلی چیز به هم ریخته ایه، نه انضباط نداره. ولی رفتن به سمت تأمین بر اساس همون قواعدی که شما قیاس اولویت میگی و قیاسای دیگه و بر اساس اون قواعد، این قیاس هم میشه انضباط دادش، یا قواعد فقهی اسمش میذاره قاعده، ولی واقعا رفتی با استظهار رسیدی به شما یه حکم کلی رو پیدا کردی رفتی سراغ تأمین، ولی اجتهاد در مقابل نص دیگه نمیکنی، نص ظهور نصه.
اینجوری ما بررسی
کرده
که اینکه توی نقطه
بذاره
اشتاد در
مقابل نسته،
این همه
روایات و اینا رو من الان عرضم اصلا کلن نیه که ما سعی کنیم بریم جمع ارتو کنیم، اصلا کلن وارد قیاس و اینا نشون، ولی دقت کنید دوستان مسئله سری اینه که تو خود امامت و ولایت شما ناچاری از اینکه نکته اصلی رو، ما وقتی که فقهمون حکومتی شد معمولا اینطوری حسب مصلحت ولی تشخیص داد چه کنند و بابا پدر امام اومد داری در میاری با این جمله حسب مذهب. من مسئله به کی بگم؟ من خودم کجا شما به من توی سلسله تحصیلات حوزوی مصلحت امتی یاد دادی چجوری استکشاف کنم؟ من میری به همین کارشناسا، یعنی چی حسب مصلحت؟ باید بری نکته پشت صحنه این حکم ولایی اهل بیت و نکته پشت صحنه این حکم شرعی رو حتی در بیاری. نمیتونی بگی آینا با من ربطی نداره، ندونستی نمیتونی حکم ولایی کنی.
ما اولا ما باید کار عادی قیاس رو بذاریم کنار، بعد کلا گشتی کنار داریم دست کارشناس
پدر جد قیاس رو برداشته آورده دیگه، یعنی خود شیطان اومده اصلا کنن حکم شرعی رو زده به دیوار رفته یه چیز دیگه جلب کرده بر مبدأ اون داره مملکت رو داره میکنه، اسم تو هم از ولی جامعه نداریم. اون اولا داره برنامه اداره ایران و الان داره بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول می‌ده، سال‌ها دارن اونا می‌نویسن. چه ربطی به فقه حال محمد داره؟ هیچ ربطی نداره. هیچ. غلط کردی، من چون به عنوان آخوند دارم اینجا نرد غلطی توی مملکت هر کی میزنه همون آدم خودش پوش میده به ما آخوندا که شما چجوری مملکت دارین اداره میکنین بگین که خب تو که دست من که نیست، ولی بینی و الله دست منم بده ما همینجوری زکات برم بگیرم بهتر همون که اون آدم اداره بکنه، او حداقل باید بالاخره یه عقلانیتی توش هست، این که من برم علل الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابر و الغنم اینا رو که نگیری اون ستارم بگیری اینجوری که مملکت نمیتونم اداره بکنم. ولی وایستا تو این نقطه اقامه شریف کن به همین معنا و اختلاف روایت حل عرفی کن، بعد بگو آقا این روایت اومده مملکت اداره بکنه، این روایت اومده که بازار سرمایه رو تکلیفش معلوم کنه، تولیدات رو تکلیفش معلوم کنه، قیمت گذاری رو حالت معقولی بکنه، از و در کنار اینا حمایت از مستضعفین و محرومین بکنه. اما اگه مسئله تو حمایت از مستضعف و محرومه صرفا بعد من فقط میگیرم بده هر چقدر میتونی بگیر که بده به مستضعف، ولی چه اینجوری نمیگم میگیرم واسه میگم چیا داره تو زمین در میاد اینا رو اینقدر، پس معلومه توی سیاست دیگه داری تو تولید حواست به یه چیزایی هست توی تولید، درسته یا نه؟ عملا با این کمتر گرفتن داری حمایت میکنی از یک چیزایی. آقا شما حد نصاب حیوان رو بالاتر ببندی، یعنی میگه آقای فلانی تو پول دستت بود چی؟
برو
حیوان بخر، اگر همین رو تبدیل به حیوان بکنه من از تو کمتر زکات میگیرم. میگه آقا نه من اصلا میخوام زکات بدم، اون تو بهتره ما زکات تو بدم، ولی گرا داری میدی دیگه، حتی گرا داری میدی آقا پول دستت برو چیز کن برو قرض بده زکات دیگه نمیخواد بدی، آفرین. امروز هم دارم میگن آقا مالیات مهمترین کارکردشون پولی نیست که به حکومت داره میده، بیش از اون حالا الان این هست دا. پولی که به حکومت میده هست، ولی از اون بیشتر چیه؟ ساختار اقتصادی، چرخه چرخیدن پول و موازنه‌ای که بین اموال مختلف پدید میاره است. بریم آقا چون دیگه وقت نداریم، من امروز میخوام حتما زکات رو تموم کنم، چون حتما میخواستم اگه بشه خمس هم شروع بکنم. زکات ذهب و فضه رو ایشون مورد بحث قرار میده، وزنش و تقدیرش و بعد سعی میکنه رو حلی یه بحثی بکنه که مخالفین و موافقین رو میاره، میگه بالاخره عوانی داره، طرف رفته یه کاسه طلا داره، اینو ولش کنیم یا همینشی؟ اصلا کلا این به چه حقی کاسه طلا داره؟ ما که اصلا این مسائل چجوری حلش کردیم؟ گفتیم اصلا این حرامه، حرامه، باید طرف چیکار کنه؟ سریع کاسه طلا و نقره و این مزخرف کردنه خونه شو اینا، اینا حرام بوده از اول و تکلیفش عوض میکرده، این از روز اول اصلا حق نداشتن چیزشو. اون حلی خانوماست که اونم استثناء از این حدی هم بگذره باید دوباره اونم حکم اسراف و تبذیر رو. خب ایشون وارد مسئله اوراق مالی عملا اینجا نشد تو این بحثش، بعد میره تو بحث تجارت و مال و تجاره که ما خب بالاخره در موردش بحث کردیم. زکات زراعات رو اومد گفت که اینم بعد از آخر میاد ارض مستأجره رو میگه و عشر و خراج رو با هم دیگه تکلیفش رو معلوم میکنه، که گفتم مسئله عشر و زمینای عشری، آیا بعد از زمینای از زمین خراجی عشر هم بگیریم یا نه، که عشر میشه چی؟ زکات. مبحث تاسه. فصل ثالث هم که زکات عسل و منتجات حیوانی است. عسل رو ایشون چون یه سری روایتی در مورد عسل هست، میخواد از طریق عسل بیاد سراغ لبنیات و این جور حرفا، چون یه سری روایتی در مورد عسل دارن اونا. و شما خب فقط هم چیز نداری، پوستش هم داری دیگه. و بعد وارد زکات ثروت معدنیه میشه، کنوز و معدن و وجوب حق فیها و خمس و ربعش رو نگاه کنید. ایشون خمس آورد کجا؟ خمس معدن رو به دوستان گفته بودن بررسی بکنید، ذیل بعضی زکات ایشون آورده. بعد گفته آیا هول اصلا توی زکات معدن؟ بعد اومد تو بحث مستخرجات البحر مثل لؤلؤ و این چیزا و سمک. آقا سمک هم همینطور. سمک تفاوتش با اونای دیگه چیه؟ اونجا تربیت بکنی، اینجا تورتو میندازی پایین و یا علی مدد. حالا ولی نگاه کنین قدیما یه تور مینداخته، آی تو این تور چیزی بیاد، آی نیاد.
باشه
اون هر دونه الان
که چرا بره کفه خلیج مارت میکنه میاره
الان فهم میکنه با اون موقع. حالا این مستخرجات البحر رو ایشون میاد اضافه میکنه، بعدش میاد وارد زکات مستقلات میشه. نگاه کنید بخش اعظمی از دارن خب همه عالم ما بله
قبل اون فرمانده که خودمون بسته نبود بسته اوراق اینا رو هم انگار آورده بود
مفصل بسته نمونه، خیلی سریع میاد تعمیمه رو میده، مفصلش کسی دیگه بسته کرده. بعد میاد تو زکات مستقلات میگه آقا شما درآمدات همه عالم که تجارت و صنعت و تولیدات زراعی و کشاورزی اینا نیست، غیر از اینا دیگه شما کلا مستقلات هم این مطلب خیلی مهمه. شما با مستقلات دو جور درآمد داری، یکی درآمد تجاری دوباره داری، زمین خرید و فروش میکنه، خونه خرید و فروش میکنه، خونه رو خریده میخواد قیمتش بره بالا، یکی نه اجاره میده طرف. خب حالا ایشون میگه اجاره میده، خب پولشو میگیره پولشو نگه داره به خود، نه یا اینو بذار کنار، خود اون پولی که داری در میاری قلاده آور موندنش مثل زکات چطور؟ شما اون کسی که داره تولید زراعی میکنه میگه به خودمون ما ازش زکات میگیریم جدای از موندن درآمد حاصل از اون، اینجا به مستقلات هم میخوای زکات بگیری جدای از موندنش؟ که ایشون اضافه میکنه و کیفیتش هم مورد بحث قرار میده. بعد مورد کسب هم میشن ایشون که حالا میخواد در مورد کسب صحبت کنم، زکات کسب و موارد دیگه. خب اینا اینا عملا میخوان علاوه بر این مورد عرض کردم، اینا همه میخوان علاوه بر اون درآمد حاصله که بمونه یک سال از خودمون کسبه رأسن، مثل مالیات بر درآمد. اگه شما یه مالیات بر درآمد میذاری تو قرض هست، ما تو اسلام اساسا مالیات بر درآمد نداشیم. درآمدت که درآمد یعنی چی؟ درآمدی که حاصل از اجاره است، یعنی شما خدماتی دادی درآمدی حاصل کردی اون درآمد رو باید بدی، نه اینکه تجارت کردی، نه اینکه تولید زر کردی. تولیدات نه، مالیات حاصل مالیات بر تولید فرق می‌کنه با مالیات بر درآمد. درآمد حاصل کسب شماست به معنای مهن و اجرته. بعد وارد اون بحث قبلی که گفتیم، اینجا وارد تعمیمش میشه، میاد سراغ اسهم و سندات. یعنی میخواد اوراق مالی رو بگه آقا اونجا اگه شما حالا پول اومدین گفتید نقدین همون پول امروزیه، مختصرا وارد بحثش میشه. اینجا دیگه مفصل وارد بحث همه اوراق مالی میشه. سهام داری شما، به خود سهام تعلق میگیره یا نمیگیره؟ خب ما میگیم آقا شما با مال و تجاره اینا را اگه شما معلوم کردی دیگه اصلا لازم نیست اینقدر پیچیدش کنی. بحث بعدی ایشون هم که مصارف که اصلا محل دعوای ما نیست که انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم اقامه کننده شریعت الهیه باشیم. دوستان بقیه این فصل های فقه زکات های قرضاوی رو بخونم، بعدها اگه خواستن این بحث زکات رو مورد بررسی قرار بدن.
بعد از این موارد بقیهش،
بله بقیهش هم بحثی مهمیه میخواد. بله ایشون بالاخره داره تعمیم میده دیگه، ما خب قابل تعمیم نداریم که بدون چه سرفصلایی رو باید متعرض بشه اگه خواهد تعمیم بده. ایشون تعمیم داده و سرفصلا رو متعرض هم شده دیگه. لذا میتونی اینو بهانه قرار بدی برای بحث کردن. مبانی ایشون مورد قبول ما نیست، ما از مبنای دیگه شروع کردیم، مثلا روی ادله دیگه اومدیم جلو. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
میشه برای کلاس هم حاصل بشه اصلا این باز شدن پوشه تعمیم جنبندی به اینکه تعمیم داره
ما پوشه جنبندی های دیگر رو بستیم و راه رو برای جنبندی تعمیم باز کرد. ببینید دیگه دوستان، دوستانی که دارن بین استفاده میکنن باید برن ادله آقایون رو ببینن دیگه، حضرت امام و آقایون رو چه حسابی دارن زکات رو اینجوری میگیرن. اصلا ما باید بریم بحث خمس رو ببینیم، بحث دیگر رو هم ببینیم تا بعدا ببینیم چه مدلی باید تمام کنیم.
بحث مالیات کلا باطل، بحث زکات اینا رو خوندیم.
بله
چون تو مالیات داریم میگیریم دیگه، اشکم کنم برسه به آن
نظام شما
رسم نکنید مشکلیت هست. نه که اون که نظرش تو زکات الان خود بعد فرقی نیست، ولی یا خونه خالی زکات ببندارش من جایز تصدیب کنم کنم یا تایید کنم برو خونه آقا خونه از خالی اصلا خونه چیه؟ عدالت شرعی نیست اونجا که تو خواهد
بکنم شرعی نیست. ما الان آقا از اینجا اصلا باید بیایم بیرون. یه سوال اساسی تر من الان اینو سرفصل شو میگم، بعدا شما خاطرتون باشه اینو توضیح بدم توی چند جلسه دیگه اونجایی که بحث امامت و اموالی که دست امامه مطرح میشه. الان واقعا مالیات ما میگیریم خرج چی میشه به نظرتون؟ مالیات هایی که گرفته میشه و پول نفت و اینا تو کشور ما داره خرج چی میشه؟
بودجه الان 60000
بودجه این بودجه داره خرج چی میشه؟
خب
کارمندا
حقوق کارمندا دارن چیکار میکنن این کارمندا؟
کارمندا
ما زکات میگرفتیم میدادیم به فقرا، کارمندا الان دارن چیکار میکنن؟
خوشحال
اندازن جنان. مثلا الان شما یه آموزش پرورش داری که آموزش و پرورش دی عالم نه واقعا رو زمین چون خوشحالم یه بس دیگه رو زمین بیاد تو رو خدا الان دارن یه وزارت آموزش پرورش داری حجم بالای معلم داره، این معلم ها حقوقشون رو چون گفتیم آموزش پرورش بر رایگان باشه حجم بالای از معلم ها دارن حقوقشون از وزارت آموزش پرورش میگن، این یکی از هزینه‌های روزو میدن و وزارت آموزش عالی به شهر هیزن حجم زیادی پژوهشگاه و غیره و غیره دوباره دارن پولشون رو از کی میگیرن؟ آقا اینا حجم بالای از بودجه هست. همین شرکت های دولتی هم بالاخره یه مدیر داره، یه شرکت ها دارن چی تولید دارن میکنن. یعنی چی شرکت دولتی پولیشو بگیره از دولت؟ میگه دولت وقتی شما میخوای بری یک جنسی رو ارزون وارد دولتت بکنی، کشورت بکنی، ناچاری دیگه بعد خراب دولت باید هزینه‌شو بده. بی‌منطق ترین جا اینه که شما مالیات بر حقوق کارگر بدبختی که به زور حقوقش به دو خورده میرسه بگیری بدی به اون مدیر عاملای مدیران هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و سایپا و مدیران عامل بانک ها.
پادشاه
یا نه شرکت دولتی هم دیگه. خب این که شرکت دولتی که حجم زیادی از زکات رو داری میدی به اونا، بقیه زکات رو داری میدی به کی؟ به معلم ها، به اساتید دانشگاه. آقا اگه دست آموزشه پولو بده من، آقا این پولو بده خود من، من خودم بهتر میفهمم این پولامو چجوری بدم به معلمو خرج بکنم. تو فقط بذار بالا سر من بگو آقا من این پولو به هر ایرانی فقط برای این هزینه میدم و برای ضمانت بکنه که بیاد آزمون بده، آزمون نداد خراب شد این پولا رو بهش نمیدم، این پولا رو به تو میدم، تو باید بدی به اون معلمه. تو پول میخوای بدی؟ اصلا تو چرا به اومدی از من؟ آقا دو من میخوام مثلا به همه مردم، آره اونجایی که تو میگه آقا یه عده فقیرن نمیتونن هزینه های درمانشون بدن، یه عده فقیرن نمیتونن هزینه های زندگی اون، آه این شده یه چیزی تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی عمومی، از من مالیات بگیر بده به اون بابا. منطقش همینه که اگه اون توانمندشه که نمیتونه خدمات بده تو جامعه، تو نمیتونه کالایی که تو تولید کردی رو بخره، نمیتونه بازار برده بده. خوبه تازه آخرش هم تو داری از من دفاع میکنی دیگه، حمایت میکنی، یعنی همین زکات دادنا برای اینکه اون توانمند بشه زندگی اجتماعی کلمون رونق بگیره به نفع هممونه. غربی‌ها خیلی رو این کار کردن ها، چون میخوام منطق تولید بکنم برای اینکه بابا این پولا رو بگیرن از ملت، ولی پولا رو میگیره نمیده به اون فقیره، تامین اجتماعی رو نمیندازن، این کلاه. واقعیت اینه، یه دور بررسی بکنیم ببینیم که چون الان میگن دولت خرج داره، آقا مگه این خرجی که دولت داره با این زکات و دادن به فقرا و اینا حل میشه؟ من الان سوال اصلی اینه که این خرج دولت، یه دور ریسک کن برام من ببینم این خرج چقدر واقعیه چقدر واقعی نیست، چقدر لازمه. بله هزینه های نظامی داریم، ما هزینه نظامی تو کشور توی سنت اسلامی چجوری حل کردیم؟
بلنگی قیراز بلنگ خانم مشکل اصلا اینه که انفار
شما حجم زیادی داریم،
ولی خواهی باید تو بحث نظامی امروز ما تکنولوژی داریم
الان میرسم بیم. به اینم میرسیم، به تکنولوژیش هم میرسیم. خب شما تو بخش نظامی الان واقعا این همه آدم شما چیز داشته باشین، نیروی نظامی داری جنگ هم نمی کنی برای بازدارندگی یا همچی چی نزم نیروی نظامیه. ما که گفتیم لا عشر ولا هشت، سربازگیری زوری، سربازگیری هم تازه نمیده. حالا تو این رو
باید
نه دعوا سر همینه، تو به چه حقی، تو به چه حقی این جوانی که الان در آستانه تولید اقتصادی برای ادامه زندگیش که میخواد بره ازدواج بکنه، دو سال از عمرش رو میاری اینجا بیگاری ازش میگیری، به هیچ سودی نمیبره، نه مملکت سود میبره نه اون آدم سود میبره، بهترین نقطه حیات اقتصادی آدم نابود کردی که بیاد دو سال خدمت سربازی که اگه جنگ هم بشه بدبختی بلند میشه. شما جنگ رو با سربازا مگه میبری جلو؟
نه اونا که باش فرام
کنم
کارخانه زنده
انقلاب درست کردن دارم. خب این که از سربازی، اون که از پولی که میگیری میگی به معلمات، این که از پولی که میگیری میگی به استادای دانشگاه، این که از پولی که میگیری میگی به بانک ها و شرکت های دولتی، هیچ کدومش کار آمد نیست، هیچ کدومش. مصارف، من رو مصارف با نسادن دیگه، سوال اصلی این مصرف رو چه زمین بزنم؟ از اینکه شما میگه آقا من الان یه تکنولوژی یه موشک میخوام بزازم، بزنم مثلا آفر این میشه، این شد یه هزینه واقعی، اینا میشه اصلا میتونم امام پولو پولو میده میگه آقا برو 10 تا موشک بزن 20 تا موشک بزن. یه شرکت داری مثلا کلا کار تولید تجهیزات بگذره از اینکه کار عقلانیش باز دوباره اینجا چیه؟ همون کاری که آمریکایی‌ها دارن میکنن اما نصفش. آمریکایی‌ها همه شرکت لاکیت مارتین این همه شرکت خصوصیه، خصوصی که همه هیئت مدیره‌اش دوباره کیان؟ همون آدمای وزارت دفاع. واژه‌ای
که میشه خصوصیاتی که
من اینو نمیگم، اون تیکه دومش غلطه. این تیکه اولش
شما امنیتتون بدی از دست حاکمیت خارج کنی.
کی گفت از دست حاکمیت خارج می‌کنی؟ اصلا این تعیین ترسه بیخوده. حالا میگم اینا رو بحث میکنیم ما، شاید بگی آقا من میخوام بگم ساختار ذهنیمون یه مقدار در مورد مرکزیت دولت، چون الان یه زمانی همه استدلال میکنن آقا دولت فقط باید تعیین کنه چقدر بخوری چقدر بدی، بچه تو هم تو بهتر نمیتونی دولت بهتر میتونه تربیت کنه. کی گفته من بچه خودم بهتر بلدم تربیت کنم؟ حتی اون آدم فاسقش هم بچه‌ش بهتر تربیت کنه از این نظام. شما افزوده میتونی در نظر بگیری، بگی آقا بچه‌ت باید بری مسجد، بچه‌ت باید بری آخوند، بالاخره آدمش کنه. بعد ما آخوندار باید معلومه که ما رو باید سپورت مالی بکنی دیگه، یک شکی نیست، دین نقطه قطعیه تامین مالی، مردم خودشون حمایت میکنن، اونم بزنین کنار. خب صلوات سوم هم بفرستیم.
مثلا این بحث مصارف
و اینو گفتم، این تیکه که گفتم این تیکه رو تقسیم بکنیم بذاریم توی اون اول اون بحث مصارفی که کلا ما میخوام در مورد صحبت کنیم، چون ما الان موارد گفتیم مصارف رو نگفتیم. اگه تقسیم نمیتونیم بکنیم که یه تیتر بزنیم که بعدا بتونیم بیان سراغ این.
آره توی الان جزوه که تیتر میزنیم ولی بعدا هر وقت